بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 26 صفحه 157 پرسش کارگاهی. اغراض استفهام را در آیات زیر تحلیل کنیم. آیه اول فما تغن نظر. استفهام در این آیه شریفه استفهام انکاری است. فهل من مدکر، اینجا اون چیزی که کتاب میگه تحزیز و برانگیختن هست، عنوانش در کتاب جواهر البلاغه میشه، جواهر البلاغه صفحه 62 مورد پنجم، از تشویق و ترغیب، که مورد چهارمش هم بازم و حل من مدکر همین هست. مورد سوم فکیف کان عذابی و نظر به جهت تحویل هست، مثل مثالش توی جواهر و ما از راکم الحاقه، که به جهت تحویل و ترساندن هست. پرسش تفسیری، عبارت ونشق القمر به کدام واقع اشاره دارد؟ احتمالات مختلف را بیان کنید. پاسخش توی صفحه 143 و 144 اومده. صفحه 143 پاراگراف دوم میگه مشهورترین و مقبولترین آنها این است که مراد از انشقاق قمر معجزه شق القمر است، که احتمالاً در حدود سال پنجم بعثت رخ داده است. گزارش هایی که درباره این ماجرا در منابع شیعه و سنی نقل شده مستفیض است. این یک قسمت است، این یک احتمالش، مشهورترین احتمالش. بقیه جواب صفحه 144 پاراگراف دوم میگه در مقابل تفسیر مشهور برخی این آیه را بیگانه از آن معجزه می‌دانند و معتقدند این آیه درباره حوادث قیامت نازل شده، که البته در ادبیات قرآن معمولاً برای تأکید بر قطعیت حوادث روز قیامت از فعل ماضی استفاده می‌شود. این میشه پاسخ سوال اول. سوال دوم، از چه جهاتی می‌توان انشقاق قمر و اقتراب الساعه را با هم مرتبط دانست؟ پاسخ توی صفحه 143 و 144 هست، همون شماره 1 و 2. ارتباط معجزه انشقاق قمر با حقانیت قیامت. معجزه نشانه صحت ادعای نبوت است و یکی از مهمترین آموزه های نبی باور به قیامت است. بنابراین تحقق این معجزه با اثبات حقانیت قیامت گره خورده است. این یک قسمت از پاسخشه که تا اینجا کفایت میکنه. بقیهش صفحه 144 همون خطوط اول پاراگراف اول، شباهت انشقاق قمر با حوادث قیامت. در صحنه قیامت نظام زمین و آسمان در هم میپیچد و دگرگون میشود. از این رو وقتی حادثه عظیم و ترسناک رخ میدهد، در عرف با آن گفته میشود گویی قیامت برپا شده. انشقاق قمر نیز یکی از حوادث عجیب و خلاف قوانین ظاهری طبیعت است و زمان رخدادش این معجزه ای را میتوان به زمان وقوع قیامت تشبیه کرد. سوال 3، چه احتمالاتی درباره واژه مستمر در آیه 3 مطرح است؟ جواب صفحه 145 پاراگراف 2 شماره 1 و 2 و 3 میشه پاسخ این پرسش. سوال 4، این که در آیه 3 و تبع و احواهم در پی و کذب و آمده است چه پیامی دارد؟ جواب صفحه 145 پاراگراف 4 میشه. جمله و تبع و احواهم که در پی کذب و آمده نشان میدهد تکذیب حق با اتباع هوا تلازم دارد و عامل اصلی حق ناپذیری هواپرستی است. سوال 5، تهدید در آیات 6 و 7 چه ویژگی هایی دارد که آن را گیرا و تأثیرگذار کرده است؟ پاسخش صفحه 147 از اون اولا تا سابعا به نحو خلاصه. سوال 6، تنکیر الواح و دسر با چه اغراضی ممکن است همراه باشد؟ پاسخش صفحه 151 وسط صفحه بعد از اونجا که میگه نکته، یه برخی گفتن تنکیر در ارواح و دسر افاده تعظیم و تفخیم و شاید تکثیر میکند و توضیحش میده. در مقابل در مقابل تنکیر این دو واژه در همین مقام میتواند بر تأخیر و تقلیل نیز دلالت داشته باشد، با توضیحی که بعدش میده میشه پاسخ این سوال. سوال هفتم، چه نکته بلاغی در عبارت فجرن الارض عیونا وجود دارد؟ پاسخ تو صفحه 150 بعد از سالسن، سالسن که میگه خط سومش، در این جمله مجاز عقلی وجود دارد، چرا که تفجیر اصالتاً باید برای چشمه به کار رود، اما در این عبارت مجازاً بر زمین واقع شده است. این استناد مجازی ابهام در نسبت ایجاد می کند که تمییز عیوناً این ابهام را برطرف می کند. سوال 8، غرض از استفهام در عبارت فهم مدکر چیست؟ این پاسخ صفحه 153 همون سه خط اول هست. عبارت حلم مدکر استفهامی است که گویا از نهاد کسی برمیخیزد که دلسوزانه چشم به راه بازگشت مخاطب است. آیا کسی هست که متذکر شود؟ بنابراین غرض از این استفهام تحضیز و برانگیختن مخاطب است. خب این سوالات تفسیری، تمرین ادبی. 1. با مراجعه به تفاسیر بررسی کنید چرا در خوشعن ابصارهم با وجود اینکه فاعل خوشعن ذکر شده، یعنی اسم ظاهر ابصارهم میشه فاعل خوشعن، این واژه به صورت جمع آمده است؟ با اینکه فاعلش جمع هست چرا خودش جمع اومده؟ اینجا نکاتی رو تفاسیر بیان کردن، از جمله تفسیر جمام الجامع نظرش اینه که خوشعن اگر کسی بخونه، چون به چند وجه خوندن خاشع خاشعتن، خوشعن خوشعن اگر کسی بخونه به صورت جمعی بخونه، میگه که الان لغت من قال اکلونی البراقیس و هم تی، بنابر لغت تی که توی نحو خواندیم که قبیله تی به نحو اکلونی البراقیس میخونن، اکلو فعل رو جمع میارن، براقیس جمع هست، یعنی جایی که فاعل جمعه فعل رو هم جمع میارن. این یک نظر. یا او فیه ضمیر هم، یعنی ضمیر هم در خوشعن در نظر بگیریم به عنوان فاعلش، و ابصارهم بدلان عن ذلک الضمیر، و ابصارهم دیگه فاعل خوشعن در نظر نگیریم، بگیم بدل از اون ضمیر هم مستتر درش. این دوتا نظر. اعراب القرآن نحاس میگه که من قال خوشعن جمع لأنه جمع مکسرن فقط خالف الفعل. کسی که خوشعن رو به نحو جمع خوشعن خوانده، جمع خوانده خوشعن رو که جمع خوشه میشه خوشعن جمع مکسر، و این جمع مکسر هست و مخالفت با فعل میکنه، اشکالی هم نداره. یعنی فرمول های فعل که یکی از فرمولای فعل اینه که اگر فاعل به نحو جمعی آمد، فاعل تثنیه جمع آمد، فعل باید مفرد باشه، اون فرمول ها مال فعل هست، جمع مکسر در واقع که جمع مکسر فاعل هست، این فرمول ها نیاز نیست که رعایت بکنه. تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر هم میگه که لکفی اسماء الفاعلین اذا تقدمت علی الجماعت التوحید و التأنیس و الجمع، توی اسم فاعل ها وقتی که مقدم بر جمعی بشه، مثل همینجا که مقدم شده بر ابصار که جمع هست، میتونید توحید بخونید یعنی وحدت بخونید، میتونید تأنیث بخونید یعنی مذکر و مؤنث، و مفرد و جمعش اشکالی نداره. به طور کلی میتونیم بگیم که در واقع قوانین فعل در مورد صفت ها مثل اسم فاعل و اسم مفعول و اینها، صفت مشبه اینها جاری نیست. سوال دو، به نظر شما حذف مفعول تکذیب در کذبت قبلهم قوم نوح اختصاری است یا اختصاری؟ یه بحثی تو بلاغت صفحه 116 داریم، اونجا میفرماید که الثانی وقد یسرک المفعول و بهی و غیره من الفضلات حیث لا یتعلق غرض المتکلم به بیانها اصلا، اونجا بحث محذوف رو داریم و متروک. متروک یعنی اصلا هیچ توجهی به مفعول نداریم، گویا این فعل فعل لازم هست و فعل خودش برای ما اهمیت داره، مفعولش برای ما اهمیت نداره. این میشه متروک، فعل رو کلا ترک میکنیم. ملحوظ اونجایی که محذوف اونجایی است که ملحوظ هست، مورد لحاظ متکلم هست، اما به جهت اختصار میاد حذفش میکنه. در اینجا هم کذبت قبلهم قوم نوح، قوم میشه فاعل کذبت، قبلم که میشه ظرف، در اینجا مفعول کذبت حذف شده که مثلا بوده الرسل، یعنی قبل از این ای پیغمبر، قبل از این مشرکینی که تو رو دارن تکذیب میکنند، قوم نوح تکذیب میکردن. چه کسانی را تکذیب میکردن؟ الرسل، رسول رو. یا مثلا بگیم عبادنا، کذبت عبادنا، بندگان ما رو تکذیب میکردن. اون الرسل یا عبادنا اینجا مفعولش بوده که به جهت اختصار حذف شده و قرینه هم بر حذفش هست، چون بعدش داره که فکذبو عبدنا، به قرینه عبدنا قبلش میتونیم بگیم عبادنا بوده که حسو، یعنی پیغمبران دیگر رو و بندگان دیگر ما رو تکذیب میکردن، بنده ما نوح رو هم تکذیب کردن. سوال پس اینجا اختصاری است. سوال سوم، اغراض استفهام رو در آیات زیر تحلیل کنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان میتونه مثل همین آیه کارگاه بلاغت باشه، همون بحثا رو در اینجا هم پیاده کنیم، چون خداوند در سوره الرحمن نعمت‌های زیادی رو میشمره، بعد میاد در واقع فبأی آلاء ربکما تکذبان رو تکرار میکنه. لذا همون اهداف رو میتونیم بیان کنیم، یعنی اظهار تعجب که مخاطب رو وادار به اندیشی در رفتارش کنه، و انکار که بحث تهدید رو هم درش لحاظ بکنه. بر محمد و آل محمد صلوات.